اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب و صبح بخیر خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جان جوری و سلامتی تان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. لحظات بسیار قشنگ و زیبایی رم انشاءالله که امروز در کنار همدیگر داشته باشون. برای یکایکتان آرزوی سعادت، خیر و روز خوب و خوش آرزومند هستم. صبح قشنگتان بخیر باشه انشالله. از اینکه نشرات صبحگاهی یا رادیو دری رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما تشکری میکنیم و سپاسگزاری یکایک شما سحرخیزان عزیز هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدوار هستیم شما هم فرصت داشته باشین، فرصت کافی در اختیار داشته باشین، برنامه های مورد نظرتان را از نشرات صبحگاهی رادیو دری بشنوین. خب اجازه بدین در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره متبرکه شعرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود. و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا الوفاء والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان به خیر و نیکی انشالله. در هر جایی که هستین و لحظات صبحگاهیتان را با ما به اشتراک میگذارین، سعادت و کامیابی دو دنیا را برایتان میخواییم و از خدا تمنا داریم که صبحتان را به خیر و نیکی آغاز کرده باشین و این خیرات و نیکی را در طول روز همراه داشته باشین و با سایر عزیزان و اطرافیان خود ما صبح قشنگ و زیبای خودمان را به قسمت بگذاریم. انشالله که فرصت داشته باشین نشرات صبحگاهی رادیو دری را تا پایان بشنوین و ما هم خدمتگزار شما باشیم. انشالله امیدوار هستیم که امروز هم بتانیم خدمتگزار خوبی برای شما دوستان و عزیزان خوب شنونده باشیم. شما دوستان صدای ما را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز میشنوید. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز میتوانید دریافت. دوستان عزیزانی که میخواین با ما در ارتباط باشند، 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران در خدمتشان هست. توسط ای شماره ها میتونن پیامه های قشنگ خودشان را برای برنامه های مورد نظر خودشان کلن برای رادیو دری، چه در قسمت صبح چه در قسمت بعد از ظهر بفرستن، همکاران ما دریافت بکنن و ما هم در خدمتتان هستیم. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و دوستان و عزیزان میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما را دریافت بکنن. احیانا دوستان و عزیزانی که حالا به هر شکل زنده و مستقیم نتونستن نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را تعقیب بکنن، از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونن برنامه های مورد نظر خودشان را در نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری بشنوند. و دوستانی هم که در جمهوری اسلامی به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن، اونا هم میتونن از طریق گیرنده های دیجیتالشان ما را تعقیب بکنن. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. لطفاً با ما باشید. و اما آنچه امروز در نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنوین. رأس ساعت 7:10 شب متعاقباً برنامه آیا میدانید در خدمت شما عزیزان هست. بعد از برنامه آیا میدانید شما عزیزان میتونین امروز نشان راه را بشنوید. گلبانگ غزل را داریم که همکاران ما رأس ساعت 6:45 با وقت ایران، 7:45 با وقت افغانستان تقدیم حضورتان می کنند. بعد از گلبانگ غزل همراه با خورشید همگام با ولایت که تقدیم حضورتان می شه. رأس ساعت 7:00 با وقت ایران، 8:00 با وقت افغانستان اولین بخش خبری را شما عزیزان از نشرات صبحگاهی رادیو دری میشنوین. بعد از خبر شما دوستان میتونین برنامه کافه صبح را بشنوین. صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام با هم زمزمه میکنیم بعد از برنامه کافه صبح. و برنامه زربان هم رأس ساعت 8:05 با وقت ایران، 9:05 با وقت افغانستان تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. انیس تنهایی را داریم که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 9:30 با وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهند کرد. به سراغ اطفال نازنین میریم که نوبت اوناست. رأس ساعت 9:45 با وقت افغانستان برنامه شاپرک را میشنویم. زنده با زندگی که در حقیقت یک برنامه خانوادگی است، این برنامه را شما عزیزان میتونین همه روز رأس ساعت 10 با وقت افغانستان بشنوین.
تا میرسیم به ساعت 11 به وقت افغانستان که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنم. تا میرسیم به ساعت 11:25 که همکاران ما برنامه در مسیر دانایی را تقدیم حضورتان میکنند. بعد از برنامه در مسیر دانایی بر سر قرار بندگی حاضر میشیم اگر خدا توفیق عنایت بکنه انشالله با این برنامه در حقیقت به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. بعد از برنامه قرار بندگی همکاران ما رأس ساعت 12:05 برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میکنن. انشالله که برنامه رو بشنوین و لذت ببرین. و اما آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میشه در حقیقت تکرار برنامه آیا میدانید هست که رأس ساعت 12:50 تقدیم حضور شما دوستان و عزیزان خوب شنونده میشه. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. ما همه روزه در همی تایم کاری در بخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدوار هستیم شما هم لطف بکنید و با ما همراهی بکنید، ما را از نظرات و پیشنهادات نیکتان آگاه بسازید. لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 21 جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 26 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 جنوری سال 2021 میلادی است. صد و یک سال پیش در چنین روزی 10 جنوری سال 1920 میلادی جامعه ملل با برگزاری نخستین اجلاس در شهر ژنو کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. این جامعه بعد از جنگ جهانی اول با امضای پیمان صلح ورسای و بر پایه اصول 14 گانه وودرو ویلسون رئیس جمهوری وقت آمریکا تأسیس شد. در آغاز فعالیت جامعه ملل کشورهای آفریقایی و شوروی و حتی آمریکا که ایده تأسیس چنین سازمانی را داده بود به آن ملحق نشدند و دولت‌های انگلیس و فرانسه نیز فقط از آن پشتیبانی کردند. منشور جامعه اعضا را متعهد می‌کرد که با یکدیگر احترام بگذارند و علیه تجاوز به استقلال و تمامیت ارضی‌شان اقدام کنند و در حل مناقشاتشان زور به کار نبرند و اختلافاتشان را در درجه اول به جامعه و داوری ارجاع دهند. همچنین برای دولت‌های عضو که منشور جامعه ملل را نقض کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده بود. اما فقدان ضمانت اجرایی برای تصمیمات جامعه ملل بزرگترین مشکل این جامعه و عامل اصلی انحلال آن بود. همین مسئله باعث شد در بحران‌های قبل از جنگ جهانی دوم قدرت‌های بزرگ آن زمان از جمله آلمان و ایتالیا این سازمان جهانی را نادیده بگیرند. پس از جنگ جهانی دوم در آوریل سال 1946 میلادی سازمان ملل متحد جایگزین نهاد جامعه ملل شد. اما برخی از مشکلات ساختاری جامعه ملل کمابیش دامنگیر سازمان ملل متحد نیز شده است. نود و چهار سال پیش در چنین روزی 10 جنوری سال 1927 میلادی آکادمی هنرهای علوم سینمایی اسکار تأسیس شد. آکادمی هنرها و علوم سینمایی اسکار مؤسسه غیرانتفاعی است که توسعه و پیشبرد هنر و علوم مربوط به این حرفه را از طریق مبادله افکار و همچنین توسط اهدای جایزه‌ها برای دستاوردهای ارزشمند در رشته‌های گوناگون تشویق می‌کند. این آکادمی که به اسکار معروف است، همساله از میان هنرمندان عرصه فیلمسازی برترین افراد را انتخاب می‌کند. شیوه انتخاب در آکادمی این گونه است که هر یک از اعضای آکادمی که بیش از 4000 نفرند مجاز است 5 نامزد برای بهترین فیلم سال و 5 نامزد در رشته خود انتخاب کند. بازیگران را انتخاب می کنند، کارگردانان را و فیلمبرداران را. نامزدهای هر رشته ملزم به این نیستند که عضو آکادمی باشند. بخش تلویزیونی اسکار نیز از سال 1953 میلادی آغاز به کار کرد و برگزیدگان این عرصه را معرفی می کند. نماد اسکار تندیسی است با نگاهی جدی که شمشیری به دست دارد و روی یک حلقه فیلم استاده است. هرچند این تندیس ارزش مادی چندانی ندارد، ولی برای برندگان آن شهرت و اعتباری جهانی برمغان می آورد. امروز اسکار یکی از معتبرترین جوایز سینمای جهان محسوب می شود. هرچه از عمر این مهمترین فستیوال سینمایی جهان می گذرد، نقش هنر در آثار انتخاب برترین ها کم رنگتر و موضوعات سیاسی و فرهنگی مورد توصیه بعضی لابی ها مثل لابی یهودیان در امریکا و برخی گروه های زینفوز در آن پر رنگتر شده است. هشتاد و هفت سال پیش در چنین روزی، 26 جمادی الاول سال 1355 هجری قمری، آیت الله علامه میرزا محمد حسین ناینی، مرجع و فقیه بزرگ و از رجال محقق در اصول فقه، چشم از جهان فرو بست. او در سال 1276 هجری قمری در شهر ناین از شهرهای مرکزی ایران در خانواده روحانی متولد شد و تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به اتمام رساند و مراحل عالیه علمی را در شهر نجف طی کرد. این عالم بزرگ از معصر علمای همچون میرزای شیرازی بهره جست و به دلیل اطلاعات وسیع در علوم ریاضی، حکمت، فلسفه، عرفان و احاطه به کلیات فقه جایگاه مهمی در میان علما و اساتید برجسته حوزه علمی نجف یافت. از مهمترین تألیفات آیت الله ناینی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله درباره انواع استبداد و حکومت‌های خودکامه شاهان مستبد و همچنین وظایف علما و فقها در قبال دین و اوضاع ایران در دوره قاجاری است. آیت الله ناینی با تألیف این کتاب گامی مؤثر در مبارزه با استبداد در آن عصر برداشت. از دیگر آثار این عالم بزرگ میتوان به تقریرات ناینی که توسط شاگردانش به رشته تحریر درآمد و همچنین وسیله نجات اشاره کرد. میرزا ناینی از علمای بزرگ نهضت مشروطه در ایران است. شصت و چهار سال پیش در چنین روزی، 21 جدی سال 1335 هجری شمسی، استاد ابوالقاسم صحاب از بزرگان ایرانی در زمینه علوم فقه و اصول و علوم جدید از جمله علوم طبیعی و جغرافیا درگذشت. وی در سال 1266 هجری شمسی در شهر تفرش متولد شد و در جوانی با تحصیل در محصر علمای این شهر در رشته‌های فقه و اصول پرداخت. استاد صحاب با زبان‌های عربی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی آشنایی داشت و این نزدیک به 70 اثر در زمینه‌های مختلف از خود به یادگار گذاشته است که از جمله این آثار میتوان به مجموعه کتاب‌های زندگانی ائمه، فرهنگ خاورشناسان و ترجمه کتاب‌های تاریخ قرآن و ترجمه جغرافیای کارپنتر در 6 جلد اشاره کرد. ابوالقاسم صحاب در سال 1315 هجری شمسی نخستین مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی ایران را در بخش خصوصی تأسیس کرد. در حال حاضر نیز مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی صحاب یکی از بزرگترین مؤسسات جغرافیایی در ایران است و تنها در کتابخانه مؤسسه او بیش از 16000 جلد کتاب‌های تخصصی جغرافیا، 18000 مجلد ادواری جغرافیا و 20000 نسخه نقشه وجود دارد. بیست سال پیش در روز 21 جدی سال 1379 هجری شمسی، آیت الله محمد مهدی شمس الدین، عالم مبارز جهان اسلام درگذشت و در سال 1312 هجری شمسی در شهر نجف اشرف در خانواده لبنانی متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی به آموزش دروس دینی نزد اساتید بزرگ این شهر پرداخت. آیت الله شمس الدین با تدریج نگارش مقاله و کتاب را آغاز و در تأسیس حزب الدعوه عراق مشارکت کرد. وی 36 ساله بود که برای کمک به مردم لبنان به این کشور رفت و در سال 1354 هجری شمسی با سمت نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان برگزیده شد. 3 سال بعد زمانی که امام موسی صدر رئیس این مجلس روبوده شد، آیت الله شمس الدین عملا اداره آن را تا پایان عمر در دست گرفت. وی در لبنان به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مشغول بود و می‌کوشید به شیعیان این کشور کمک کند. و سرانجام 9 سال پیش در روز 21 جدی سال 1390 هجری شمسی، مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته‌ای ایران توسط عوامل رژیم اسرائیل در تهران ترور شد و به شهادت رسید و 4مین شهید برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود. احمدی روشن در سال 1358 هجری شمسی در روستای نزدیک همدان در غرب ایران متولد شد و پس از تحصیلات مدرسه از دانشگاه نیز در رشته مهندسی شیمی فارغ التحصیل شد و علاوه بر اشتغال در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ایران با مطالعات علمی و انتشار مقاله در مجلات معتبر پرداخت. مصطفی احمدی روشن هنگامی که عازم محل کارش بود مورد سوء قصد قرار گرفت و به همراه رانندهش رضا قشقایی به شهادت رسید. چندی بعد نیز تیم ترور وی و سایر شهدای هسته ایران دستگیر شد و اعضای آن به جزئیات ارتباط با رژیم صهیونیستی و آموزش ترور توسط ماموران این رژیم و سرانجام ترور دانشمندان هسته ایران اعتراف کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب دوستان، این هم از تقویم تاریخ که تقدیم حضورتان شد. انشالله که از گذر زمان و از رخدادهای تاریخی پند بگیریم و انشالله آگاهی پیدا بکنیم از آنچه گذشته در برابر تاریخ و از ای آگاهی برای آینده روشن‌تر استفاده بکنیم. در خدمتتان هستیم و برنامه آیا می‌دانید را با هم بشنویم.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار علم و جهل کجاست؟ کابل پایتخت اشک‌ها و لبخند هاست، دیاری که سالها جنگ و آشوب نتوانسته روح آرام و تمدن غنی آن را از بین ببرد. آثار و اماکن تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یکی از یکی باشکوه‌تر و زیباتر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را روایت می کنند. یکی از این آثار ارزشمند مناری با نام علم و جهل می باشد. منار علم و جهل در دامنه کوه دروازه شیر در دهمزنگ کابل ساخته شده است. در دوره حکومت امان الله خان از 1919 تا 1929 میلادی تعدادی از روحانیون افراطی به تحریک انگلیس شورش کردند. آنها دولت امان الله خان را ضد اسلام و شخص او را کافر می‌خواندند. تبلیغات و شورش آنها علیه حکومت باعث ایجاد جنگ و اختشاش گردید. این شورش به جنگ ملای لنگ مشهور شد. بر اساس روایت مورخان، ملا یلنگ در مناطق جنوب کشور برای مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان الله خان، قرآن را در یک دست و قانون و نظامنامه دولت امانی را در دست دیگر می گرفت و از مردم می پرسید قانون را قبول دارید یا قرآن را؟ ملا یلنگ مردم را این گونه تحریک و بنبرد با امان الله خان تشویق می کرد. شورش ملا یلنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملا یلنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملا یلنگ تا امروز نیز با عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملا یلنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد. اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم و جهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملا یلنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، رگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
چشم من خسته و خونه که به سمتت نگرونه که خیالت تو باش مثل یه خواب مهربونه، دل من مثل یه قفله به کلید تو سپرده، یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم، با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه همه ی صلح و صفاتو داشته باشم. تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایت همه ی صلح و صفاتو داشته باشم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که یک بار دیگر ابراز امتنان خود ما را نسبت به ای که شما تشریف دارید در نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتتان اعلان میکنیم و از شما سپاسگزار هستیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردین، در خدمتتان هستیم. از این هفته معمولا یک شنبه ها در همین ساعت برنامه تحت عنوان نشان راه تقدیم حضورتان میشد، امیدوار هستیم بشنوین و استفاده ببرن.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه،
امید جاودان هیدر مراد عارفان، امید جاودان هیدر مراد عارفان هیدر، همه تن جان جان هیدر، امیر مومنان هیدر.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو دری. دوستان عزیز در خدمتتان هستی با برنامه نشان راه. در این برنامه نکته هایی از پندها و حکمت های نهج البلاغه را خدمتتان عرض می کنیم، امیدوار هستیم که بشنوید و استفاده کنید. انسان به عنوان خلیفه خدا در زمین در اوج کرامت خلق شد، از همین رو به هیچ قیمتی اجازه ندارد خود را پست و حقیر جلوه دهد. کسی حق ندارد برای رسیدن به دنیای پست مادی کرامت خود را زیر پا بگذارد و دروغ بگوید، احتکار و اختلاس بکند، تبعیض نژادی و قومی قائل شود، از ترس کم شدن سرمایه‌اش دست کسی را نگیرد، عدالت را قربانی منفعت و قدرت کند و شرافت انسانی خود را لگدمال کند. یکی از سخنان زیبای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در این زمینه در حکمت دوم نهج البلاغه آمده، آنجا که می‌فرماید هر کس طمع را پیشه کند خود را حقیر کرده، و کسی که ناراحتی‌هایش را نزد این آن بدون هیچ فایده فاش کند، به ذلت خیش راضی شده و آن کس که زبانش را بر خود امیر کند، شخصیتش حقیر خواهد شد.
چراغ را چرا خاموش کرد؟ نمیدانم.
پسر یاسر، حکایت این دو چراغ چه بود؟
چراغ اول با روغن بیت المال میسوخت، چون علی به امورات مردم مشغول بود. وقتی قرار است علی با شیوخ جلیل القطری چون شما مصاحب باشد، حال بگوید و احوال بپرسد، چراغ خانه خودش را روشن.
امام علیه السلام در این حکمت نورانی سه رذیله طمع، کم ظرفیتی و پرحرفی که سبب پایین آمدن شخصیت انسانی می شود را مطرح کرده و به طور صریح مردم را از انجام آن منع نموده است. طمع به معنای زیاده خواهی است و ریشه آن علاقه بیش از حد به دنیاست. کسی که میل زیاد به مال، مقام، تجملات و لذایز دنیوی دارد، آنچنان رنگ و لعاب لذایز زندگی مادی چشمش را می گیرد که برای رسیدن به اندکی از لذت دنیا تن به هر ذلتی می دهد. در حالی که با استغنا و امید به روزی دهنده حقیقی می توان به لذایزی رسید که غیر قابل وصف است. در دنیای شگفت‌انگیزی که ما زندگی می کنیم، گاهی بهتر است زبان خود را بسته نگه داریم و با مردمی که با ما صحبت می کنند فقط یک لبخند بزنیم. چرا که گاهی اوقات باز کردن دهان و بیان مشکلات زندگی به موضوع ناخوشایندی تبدیل می شود. عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این قسمت از برنامه با همکار خوب گزارشگرمان خانم شایما وفا همراه شوید.
به نام خدا حضور شما دوستان سلام عرض میکنیم. برای تایی صحبت و گفتگوی امروز ما آمدیم به سخت شهر. در یکی از پارک های تفریحی میبینیم که دو سه نفر از خانم های عزیز گرد هم جمع شدن و در یک عصر سرد زمستانی با هم چای نوش جان میکنن. بیم که با ایشان احوالپرسی داشته باشیم و شما هم در این صحبت و این لحظه زیبا با ما همراه باشین. سلام خدمت شما، میشه خود معرفی بکنین؟
سلام، وقت شما بخیر. شکیبا سعیدی هستم، یک تن از شهروندان شهر ایرات.
سلامت باشین بانو سعیدی. میانه شما با ضرب المثل ها چطور هست؟ گاهی استفاده میکنیم در زندگی روزمره خود؟
طبیعتا ما ایراتی ها بیشتر در لابلای صحبت ها از ضرب المثل ها استفاده میکنیم، مخصوصا جاهایی که نیاز باشه و جاهایی که همون ضرب المثل به کار رفته باشه، ارتباط به موضوع داشته باشه. بله 100%.
بانو سعیدی، این ضرب المثل را میشه برای ما و شنویده های ما تعبیر و تفسیر بکنین که میگه زخم زبان از زخم شمشیر بدتره؟
بله، ارتباط به موضوعاتی که بعضی اوقات افراد متوجه نمیشن، بعضی موضوعات عنوان میکنن یا میگن که طرف آزرده میشه و او گپ فراموش نشدنیه. از همه خاطر میگن که او مثل یک زخم شمشیر جایگاه از او به قلب شخص و ذهن شخص باقی میماند.
خانم سعیدی، اونهایی که این گونه زبان داشته باشند با چه عکس العمل مواجه میشن در روزگار خود؟
بیشتر اوقات خب مردمی که به اطراف از اونها هستن و اطرافیا و دوستا و فامیلا از اونها مخصوصا، باعث میشه که از اونها آزرده بشن و خاطر آزرده از اونها داشته باشن. از نظر من طوری که پیغمبر ما هم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سلام میگن، در تمام امورات زندگی باید میانه رو باشه. بنابراین از نظر من کوشش کنیم بیشتر موضوعات طوری صحبت کنیم که طرف هم آزرده نشه و ما هم هدف خودتونیم رو برسونیم.
در همین مورد اگر کوتاه یک پیام برای دوستای شنونده ما داشته باشم، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. از نظر من اکثر اوقات سعی کنیم که موضوعات طوری عنوان کنیم که طرف هم هدف شما رو بگیره و هم آزرده نشه. ما سخن خور ملایم تر بگیم که طرف از ما آزرده نشه. این خیلی بهتر از اینه که ما هم هدف خور بگیریم به صورت تون به طرف برسونیم که آزرده خاطر بشه.
خیلی تشکر از شما که هم صحبت ما شدیم. عصر خوبی داشته باشیم و اوقات خوش برای شما آرزو می کنم از خداوند.
تشکر، همچنان تشکر از برنامه.
شنیدید گزارش شایما و فارا و اینک مشنوید قسمت بعدی برنامه را.
امیر بیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حکایت نقل میکنن انسان و شیری با هم دیگه دوست بودن. از قضا پس از گذشت زمانی دعواشون میشه. انسان زبان به بدگویی باز میکنه و به شیر میگه از من دور شو که بوی بد دهان تو من رو رنج میده. دعوا بالا میگیره و انسان با تبر بر سر شیر میزنه و زخم بزرگی در سر شیر ایجاد میشه. قهر میکنن و از هم جدا میشن. بعد از مدتی انسان شیر رو میبینه، میگه عجب، انگار سر تو خوب شده. شیر در جواب میگه زخمی که بر سر من زدی خوب شد، ولی زخم زبانی که به من زدی هنوز در دل من باقی. حضرت علی علیه السلام در حکمت 60 کتاب نهج البلاغه میفرماید اللسان سبع ان خلی عنه اقر، زبان تربیت نشده در رنده است که اگر رهایش کنی میگزد. باید مواظب زبان و لسان خودمون باشیم. ان شاء الله همیشه خوش زبان و خوش بیان باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، بشنویم نظر جانین شاعر آلمانی را در مورد امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام.
علی علیه السلام را جز آن که دوست بداریم و شیفته او باشیم چاره ای نداریم، زیرا جوان شریف و بزرگواری بود، وجدان پاکی داشت که از مهربانی و نیکی لبریز بود و قلبش مملو از یاری و فداکاری بود. او از شیر شرزه شجاع‌تر بود، ولی شجاعتی ممزوج با رقت، لطف، دلسوزی، مهر و عاطفه.
امام در دومین فراز می‌فرماید کسی که سفره دل خیش را نزد این و آن بدون هیچ فایده باز کند و مشکلات خود را فاش سازد، رضایت به ذلت خود داده است. گاهی اوقات تنها یک کلمه بی مورد آسیب جدی به زندگی انسان ها وارد می کند. پس باید به هنگام سخن گفتن با دیگران کاملا مراقب بود، خصوصا که دشمنان همواره در صدد یافتن نقاط ضعف ما هستند تا زندگی را برای ما مشکل تر و سخت تر بسازند. امام علیه السلام در فراز آخر می فرمایند کسی که زبانش را بر خود امیر سازد، شخصیتش خرد می شود. منظور از امیر شدن زبان آن است که از تحت کنترل عقل و فکر خارج شود و هرچه خواست بگوید. یعنی نباید زبان را در قلمروهای مختلف آزاد گذاشت که این آزادی خارج از قید و بندهای عقلانی ویرانگر و مخرب خواهد بود. در تاریخ کم نبوده که یک حرف و یا حتی اشاره کوچک قتل و خونریزی بپا کرده و عده‌ای بیگناه را به خاک ذلت نشانده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد علی فیض‌آبادی هستم. بحثی رو که در خدمتتون هستیم از نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه، بحث فضائل اخلاقی است. از امام علی علیه السلام سوال شد خیر چیست؟ سؤال عن الخیر. امام علیه السلام فرمودن لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، خیری نیست که آدم مال و فرزنداش زیاد بشه، لکن الخیر ان یکثر علمک، خیر اینه که انسان علمش زیاد بشه. یکی از چیزایی که همه ما آدما دنبالش میریم، تلاش هم میکنیم، دعا هم میکنیم برای بقیه، اینه که خدا خیرت بده. ما یه خیر داریم، یه خوشی. خیر با خوشی فرق میکنه. من از خانه بزرگ خوشم میاد، از ماشین خوب خوشم میاد، از پول زیاد خوشم میاد، ولی سوال آیا اینها برای من خیر هست یا نه؟ چون گاهی وقتا ما اینا رو با هم دیگه قاطی میکنیم. بسیاری از خوشیهایی که ما دنبالش داریم میریم خیر ما نیست، خوشمون میاد ولی خیر ما نیست. و بسیاری از چیزایی که ما خوشمون نمیاد واقعا برای ما خیره. گاهی وقتا آدم پولدار میشه نمازشو از دست میده، گاهی وقتا آدم پولدار میشه رابطهش با پدر و مادرش خراب میشه، پس اینا خیر نیست. امام علی علیه السلام میفرمان خیر این نیست که مال آدم زیاد بشه. یکی از چیزهایی که معمولا ما در جامعه خیلی مورد قضاوت بر اساس اون خودمون رو قرار میدیم اینه، میگیم فلانی خدا بهش لطف کرده پولداره، فلانی واقعا دیگه کلا غرقه در خیره، از در و دیوار داره براش پول میریزه، خونه خریده، 4 میلیارد، الان شدن الحمدلله 8 میلیارد. ماشین خریده، دوبله شده. درآمدش بسیار بالاست. امام علیه السلام میفهمن این معیار خط بزنید. ثروت زیاد نشانه خیر برای آدم نیست، یا فرزند زیاد نشانه خیر برای آدم نیست. لکن الخیره ان یکثر علمک، خیر اینه که علم آدم زیاد باشه. علم چیست؟ معمولا درسایی که ما در حوزه و دانشگاه داریم میخونیم، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، شیمی، فیزیک، اینها رو ما علم بهش نمیگیم. علم آن چیزی است که انسان را به خدا نزدیک کند. انما یخشى الله من عباد العلماء. بعضی از آدما سواد دارن، درس خوندن، ولی از نظر روابط اجتماعی واقعا صفرن. پس این درسه باعث شده که این بنده خدا از خیلی چیزا بیفته. علم اون چیزی است که انسان را به خدا نزدیک بکنه. حالا اگر شما میخوای دنبال علم بری، یکیش قرآنه. خدا در قرآن میفرماید علم در قرآن نهفته است. آدم اگر میخواد عالم بشه بره دنبال قرآن. روایت داریم که اگر شما میخوای عالم بشی قرآن رو زیر و رو کن. دوم علوم اهل بیت. آقا اگر ما نهج البلاغه رو برداریم از اول تا آخر بخونیم، عیون اخبار و رضا رو بخونیم، تازه میفهمیم علم یعنی چی. در کنار علوم اهل بیت و علوم قرآن ما یه علم دیگه هم داریم به نام علم لدنی، که بعضی ها رو خداوند تبارک و تعالی بهشون علم لدنی عنایت میکنه. پس اگر میخوای خیر دنیا و آخرت نصیبت بشه، دنبال علم باش. اون هم علمی که تو رو لحظه به لحظه در زندگی به خدا نزدیک کنه. اگر یه وقتی زنت باهات بد اخلاقه، این علمه باعث بشه که درست برخورد بکنی، نه اون مکدر بشه نه زندگیت خراب بشه. اگه بچت نماز نمیخونه، با این علم جوری برخورد بکنی با بچه که بچه 100% تو مسیر خداوند تبارک و تعالی قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با ما همراه و همدل بودید. بنده فاطمه صادقی، خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدابردارمان، از حضور یک یک شما خوبان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب یاران و همراهان گرامی، یم از برنامه نشان راه که انشالله اگر عمر باشد و توفیقی یک شنبه ها در همین تایم کاری در خدمتتان با این برنامه خواهیم بود. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری اجازه بده در شما دعوت بکنیم که لطفاً با ما همراه باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است.
در آستان جانان که سرتان
گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان میکنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چی گویی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش است.
بی گل نروم با گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من من.
ای ماه شود انگشتری